صفحه 647 آلکیبیادس. درست است سقراط، ولی همان کار را با توجه به اینکه مرگ یا زخمی شدن به دنبال داشت بد می‌دانی؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: مگر شجاعت و مرگ دو چیز جداگانه نیستند؟ آلکیبیادس: بیگمان. سقراط: پس نمیتوان گفت که دستگیری دوست از حیث واحد هم بد است و هم افتخارآمیز. آلکیبیادس: نه. سقراط: اکنون موضوع را از جنبه دیگر بنگر و ببین آیا هر کار افتخارآمیز از حیث واحد هم افتخارآمیز و هم نیک نیست؟ مثلا گفتی که آن کار از آن حیث که از روی شجاعت انجام پذیرفت افتخارآمیز است. اکنون در خود شجاعت بنگر. شجاعت نیک است یا بد؟ برای اینکه پاسخ مسئله را به آسانی بیابی بگذار سؤالی دیگر بکنم. میل داری که نیکی به دست آوری یا بدی؟ آلکیبیادس: البته نیکی. سقراط: و بیگمان میل داری که بزرگترین نیکی را به دست آوری و هرگز از دست ندهی؟ آلکیبیادس: بدیهی است. سقراط: اکنون درباره شجاعت بیندیش. به چه قیمت می‌خواهی شجاعت را از دست ندهی؟ آلکیبیادس: مرگ را بر ترسویی برتری می‌نهم. سقراط: پس ترسویی را بزرگترین بدی‌ها می‌دانی؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: و چنین می‌نماید که آن را با مرگ برابر می‌دانی؟ آلکیبیادس: درست است. سقراط: مگر زندگی و شجاعت نقطه مقابله مرگ و ترسویی نیستند؟ آلکیبیادس: البته. سقراط: پس هرچه بیشتر خواهان زندگی و شجاعت هستی و بیزار از مرگ و ترسویی؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: چون زندگی و شجاعت را بزرگترین نیکی ها می دانی و مرگ و ترسویی را بزرگترین بدی ها؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: یاری به دوستان را در میدان جنگ از آن جهت افتخارآمیز خواندی که منشأش چیز نیکی بود، یعنی شجاعت. آلکیبیادس: آری. سقراط: و از آن جهت بد شمردی که نتیجه بدی به بار می آورد، یعنی مرگ. آلکیبیادس: آری. سقراط: پس حق داریم هر کاری را که نتیجه نیکی به بار می آورد نیک بشماریم و اگر نتیجه بدی می دهد بد؟ آلکیبیادس: چنین می نماید. سقراط: همچنین هر کاری را که نتیجه نیک به بار می آورد حق داریم افتخارآمیز بخوانیم و اگر نتیجه بدی بدهد بد بشماریم؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: پس اگر ادعا کنی که یاری به دوستان در میدان جنگ افتخارآمیز و در این حال بد است، معنی سخنت این خواهد بود که آن کار هم نیک است و هم بد. آلکیبیادس: سقراط: چنین می نماید که حق با توست. سقراط: پس باید بگوییم کار افتخارآمیز از آن حیث که افتخارآمیز است بد نتواند بود و کار ننگاور از آن حیث که ننگاور است نیک نیست. آلکیبیادس: درست است. سقراط: اکنون مسئله را از این دیدگاه بنگر. کار افتخارآمیز پسندیده است؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: کسی که کاری پسندیده انجام می‌دهد خود را نیکبخت احساس می‌کند؟ آلکیبیادس: بدیهی است. سقراط: و آدمی فقط هنگامی نیکبخت است که نیکی را به دست آورد؟ آلکیبیادس: بیگمان. سقراط: پس نیکی در نتیجه کار پسندیده و افتخارآمیز به دست می آید؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: پس کار پسندیده نیک است؟ آلکیبیادس: بیشک. سقراط: و در این حال افتخارآمیز؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: بنابراین افتخارآمیز و نیک یکیست؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: بنابراین استدلال باید هر کار افتخارآمیز را نیک بشماریم؟ آلکیبیادس: آری، ناچار باید چنین کنیم. سقراط: تصاحب نیکی برای ما سودمند است یا نه؟ آلکیبیادس: سودمند است. سقراط: به یاد داری که درباره عدل و کار عادلانه به چه نتیجه رسیدیم؟ آلکیبیادس: آری، نتیجه چنین بود که هر عمل عادلانه افتخارآمیز است. سقراط: و اکنون پدیدار شد که هر عمل افتخارآمیز نیک است. آلکیبیادس: درست است. سقراط: و هر نیکی سودمند است؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: بنابراین آلکیبیادس، تصدیق می‌کنی که عمل عادلانه همواره سودمند است؟ آلکیبیادس: آری، تصدیق می‌کنم. سقراط: این تصدیق سخن توست و در نتیجه سوال‌های من از دهان تو درآمد؟ آلکیبیادس: آری، چنین می‌نماید. سقراط: حال اگر کسی در برابر آتنیان یا هر قوم دیگری برپای خیزد و بخواهد آنان را درباره عدل و ظلم راهنمایی کند و در این گمان باشد که می‌داند عدل چیست و ظلم کدام است و ادعا کند که عدالت و عمل عادلانه گاه نیک است و گاه بد، بر سخن او نخواهی خندید و ریش خندش نخواهی کرد؟ مگر تو خود همکنون نگفتی که عادلانه و سودمند یکی است؟ آلکیبیادس: سقراط، به خدا سوگند که من خود نمی‌دانم چه می‌گویم و چنین می‌نماید که عقل و هوش خود را از دست داده‌ام، زیرا همین که تو سوال می‌کنی معتقد می‌شوم که حقیقت چنین است و باز دمی بعد عقیده‌ام دگرگون می‌شود. سقراط: دوست من، مگر معنی این حالت را نمی‌دانی؟ آلکیبیادس: نه. سقراط: گمان می‌کنی اگر بپرسند که دو چشم داری یا سه چشم، یا بپرسند دو دست داری یا چهار دست، یا سؤالی دیگر از این قبیل بکنند، گاه چنین پاسخ خواهی داد و گاه چنان، یا آنکه پاسخت همواره همان خواهد بود؟ آلکیبیادس: با آنکه کاملا گیج شده ام، گمان می‌کنم همواره همان پاسخ را خواهم داد. سقراط: چون پاسخ سوال را به راستی می‌دانی؟ آلکیبیادس: گمان می‌کنم آری. سقراط: پس هرگاه درباره مطلبی برخلاف میل خود گاه چنین بیاندیشی و گاه چنان، همین خود دلیل کافی خواهد بود بر اینکه آن مطلب را به راستی نمی‌دانی. آلکیبیادس: جز این نمی‌تواند بود. سقراط: و اقرار میکنی که درباره عدل و ظلم و افتخار و ننگ و نیک و بد و سودمند و بیسود گاه چنین میاندیشی و گاه چنان، و همین خود دلیل کافی نیست بر اینکه درباره آن مطالب دانش راستین نداری؟ آلکیبیادس: البته دلیل کافی است. سقراط: این سخن در همه موارد صادق است؟ به عبارت دیگر، اگر کسی مطلبی را به راستی نداند، ناچار درباره آن هر دم عقیده دیگر پیدا می کند؟ آلکیبیادس: بیگمان. سقراط: اکنون موضوع را از این جنبه بررسی کن. می دانی که چگونه می توانی به آسمان بروی؟ آلکیبیادس: به خدا سوگند نه. سقراط: در آن باره هر دم اندیشه دیگر پیدا می کنی؟ آلکیبیادس: نه. سقراط: می دانی چرا؟ یا میل داری علت آن را من بگویم؟ آلکیبیادس: تو بگو. سقراط: علت آن است که نه می دانی و نه می پنداری که می دانی. آلکیبیادس: مقصودت را نفهمیدم. سقراط: در نکته‌ای که میگویم نیک دقت کن. درباره چیزی که نمیدانی و گمان هم نمی‌کنی که میدانی، نه به تردید می‌افتی و نه هر دم عقیده دیگر پیدا می‌کنی. مثلا میدانی که نمیدانی غذاهای گوناگون را چگونه باید آماده کرد. آلکیبیادس: درست است. سقراط: هیچ میکوشی که در آن باره عقیده پیدا کنی یا آن کار را به آشپز واگذار میکنی؟ آلکیبیادس: البته به آشپز واگذار میکنم. سقراط: و اگر در دریا سفر کنی هیچ میاندیشی که سکان کشتی را باید به راست گرداند یا به چپ؟ و چون اهل فن نیستی در عقیده‌ای که در آن باره پیدا کرده ای به تردید می‌افتی، یا این کار را به ناخدا واگذار می‌کنی؟ آلکیبیادس: در این مورد نیز کار را به کاردان واگذار می‌کنم. سقراط: پس درباره چیزی که نمی‌دانی فقط در صورتی به تردید نمی‌افتی و هر دم تغییر عقیده نمی‌دهی که بدانی که نمی‌دانی؟ آلکیبیادس: چنین می نماید. سقراط: پس می بینی که اشتباه در این گونه کارها ناشی از نادانی است، یعنی از اینکه انسان نداند و با این همه گمان کند که می داند. آلکیبیادس: مقصودت را روشنتر بیان کن. سقراط: تصدیق می‌کنی که ما هنگامی دست به کاری می‌زنیم که می‌پنداریم می‌دانیم آن را چگونه باید کرد؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: و حالان که اگر چنان نپنداریم از آن دوری می‌گزینیم؟ آلکیبیادس: البته. سقراط: اگر کسی بداند که کاری را نمی‌داند و آن را به اهل فن واگذار کند دچار اشتباه می شود؟ آلکیبیادس: نه. سقراط: اگر کسانی را که می دانند و کسانی را که نمی دانند و گمان نمی کنند که می دانند کنار بگذاریم، فقط کسانی نمی مانند که نمی دانند ولی می پندارند که می دانند؟ آلکیبیادس: بدیهی است. سقراط: پس منشأ همه خطاها این گونه نادانی است؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: و این گونه نادانی درباره مهمترین امور منشأ بزرگترین و ننگامیزترین خطاها نیست؟ آلکیبیادس: البته. سقراط: امری مهمتر از عدل و افتخار و نیکی و سودمندی می شناسی؟ آلکیبیادس: نه. سقراط: و تو درباره این امور دچار تردیدی و هر دم تغییر عقیده می دهی؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: و این خود دلیل است بر این که نه تنها درباره مهمترین امور نادانی، بلکه در عین نادانی خود را دانا می پنداری. آلکیبیادس: چنین می نماید. سقراط: آلکیبیادس گرامی، هیچ می دانی چه حال وحشتباری داری؟ گرچه میل ندارم آن را تشریح کنم، ولی چون تنهاییم بگذار بگویم. خود تصدیق می کنی که ابلهترین مردمانی و از آن رو دیوانوار به امور سیاسی روی می آوری، بیان که از تربیتی درست که لازمه پرداختن به سیاست است بهره برگرفته باشی. ولی تو در این راه تنها نیستی، بلکه همه کسانی که اداره امور شهر ما را به دست دارند چنینند، به استثنای عده‌ای قلیل که شاید سرپرست تو پریکلس یکی از آنان است. آلکیبیادس: آری سقراط، میگویند پریکلس به اندیشه خود اکتفا ننموده، بلکه برای پی بردن به رموز سیاست با بسی دانشمندان مانند پیتوکلیدس و آناکساگوراس افتخیز کرده و اکنون نیز با اینکه دیر زمانی است سنین جوانی را پشت سر گذاشته، به همان منظور با دامون همنشینی گزیده است. سقراط: کسی دیده‌ای که مطلبی را می‌دانست ولی نمی‌توانست آن را به دیگران بیاموزد؟ مثلا آموزگار تو نه تنها خود خواندن و نوشتن می‌دانست، بلکه آنها را به هر که می‌خواست می‌آموخت. چنین نیست؟ آلکیبیادس: چنین است. سقراط: تو نیز پس از آنکه خواندن و نوشتن را از او آموختی، آنها را به دیگران نیز می‌توانستی یاد بدهی؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: آموزگار ورزش و موسیقی نیز همچنان بودند؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: پس دلیل اینکه کسی چیزی را می‌داند این است که بتواند آن را به دیگران بیاموزد؟ آلکیبیادس: چنین می‌نماید. سقراط: پریکلس دانش خود را به کسی، حتی به فرزندان خود آموخته است؟ آلکیبیادس: سقراط، شاید پسرانش کودن بودند. سقراط: درباره برادرت کلینیاس چه میگویی؟ آلکیبیادس: مگر کلینیاس را نمیشناسی و نمیدانی چقدر ابله است؟ سقراط: اگر کلینیاس ابله است و فرزندان پریکلس کودنند، چرا سرپرستت دانش خود را از تو دریغ داشت؟ آلکیبیادس: گمان می‌کنم گناه از خود من است که به سخنش گوش ندادم. سقراط: پس از میان آتنیان یا بیگانگان آزاد یا برده‌ای را نام ببر که در پرتو همنشینی پریکلس داناتر از پیش گردیده باشد. اگر بخواهی من میتوانم پیتودوروس پسر ایزولوخوس و کالیاس پسر کالیادس را نام ببرم که در پرتو همنشینی با زنون دانا و صاحب بصیرت گردیده اند، هرچند هر یک مجبور بود 100 مینه حق تدریس به زنون بپردازد. آلکیبیادس: من چنان کسی نمی شناسم. سقراط: خب درباره خود چه قصدی داری؟ می خواهی همین که هستی بمانی یا در اندیشه چاره‌ای هستی؟ آلکیبیادس: سقراط گرامی، این مطلب را باید به یاری همدیگر بررسی کنیم، ولی مقصود تو را دریافتم و با تو هم داستانم، زیرا من نیز برانم که مدیران جامعه ما به استثنای عده‌ای قلیل از تربیت لازم بی‌بهره اند. سقراط: و از این چه نتیجه میگیری؟ آلکیبیادس: اگر مردمانی تربیت شده بودند، کسی که میخواست با ایشان به رقابت برخیزد، ناچار بود پیش از آغاز نبرد اصول فن را بیاموزد و تمرین کافی کند، همچنان که برای کشتی گرفتن با ورزشکاران ورزیده تمرین لازم است. ولی چون رقیبان نادانند، موجبی ندارد که انسان زحمت آموزش و تمرین را بر خود هموار سازد. من نیک می دانم که در پرتو مزایای طبیعی خیش به زودی بر همه آنان چیره خواهم شد. سقراط: دوست من چه می گویی؟ این سخن در خور قامت زیبا و محاسن بیشمار تو نیست. آلکیبیادس: سقراط، مقصودت چیست؟ سقراط: دلم به حال تو و عشق خودم می سوزد. آلکیبیادس: چرا؟ سقراط: چون در این پنداری که سیاستمداران شهر ما در خور آنند که با ایشان به رقابت برخیزی. آلکیبیادس: پس با که رقابت کنم؟ سقراط: کسی که چنان غروری در سر دارد نباید چنین سؤالی بکند. آلکیبیادس: مقصودت چیست؟ مگر رقیبانم جز آنانند؟ سقراط: اگر در جنگ دریایی می‌خواستی فرماندهی یک کشتی جنگی را به عهده بگیری، اینقدر کافی بود که در فنون جنگ برتر از زیر دستان خود باشی یا برتری بر فرماندهان دشمن را به مراتب مهمتر از برتری بر یاران خود می شمردی. آیا در آن حال نمی اندیشیدی که زیر دستانت کمتر از آنند که هوای رقابت با تو را در سر بپرورانند و از آن رو همه از تو پشتیبانی خواهند کرد و با نیروی متحد بر دشمن خواهند تاخت؟ آلکیبیادس: اگر راست خواهی جز این نمی اندیشیدم. سقراط: پس کسی چون تو نباید بر آن باشد که برتر از سربازان و زیر دستان خود به شمار آید، بلکه باید همواره مراقب حال سرداران دشمن باشد و بکوشد تا بر آنان برتری یابد. آلکیبیادس: سقراط، آن دشمنان کیانند؟ سقراط: مگر نمی‌دانی که وطن ما در حال جنگ دائمی با اسپارتیان و شاه ایران به سر می‌برد؟ آلکیبیادس: حق با توست. سقراط: پس اگر هوای زمامداری کشور ما را به سر داری، نباید در این اندیشه باشی که از میدان مبارزه با شاهان اسپارت و ایران پیروز به درآیی. آلکیبیادس: چنین می نماید که حق به جانب توست. سقراط: اگر در نظر داری با میدیاس کبوترباز و امثال او رقابت کنی که هنوز حلقه بندگی از گوش روح خود در نیاورده و زبان یونانی را به درستی نیاموخته، از راه چاپلوسی دل مردمان کشور ما را می رو بایند و زمام امور آن را به دست می گیرند، در آن صورت البته نه لازم است راه و روش مبارزه را بیاموزی و نه زحمت تمرین را بر خود هموار سازی، بلکه همینقدر کافی است که دلیری کنی و گام در میدان سیاست بگذاری. آلکیبیادس: سقراط، بیگمان حق با توست، ولی گمان میبرم سرداران لاکدمون و پادشاهان ایران نیز بهتر از کسانی که اشاره کردی نیستند. سقراط: دوست من، میدانی این گمان برای تو چه حاصلی دارد؟ آلکیبیادس: مقصودت چیست؟ سقراط: اولا در کدام یک از این دو صورت در تربیت خود بیشتر خواهی کوشید؟ در حالی که از آنان بیمناک باشی یا در صورتی که آنان را در خور اعتنا نشماری؟ آلکیبیادس. البته در صورت نخستین. سقراط: گمان می‌کنی اگر در اندیشه خیش باشی و در تربیت خود بکوشی از این کار زیان خواهی برد؟ آلکیبیادس: هرگز، بلکه سود بزرگ خواهم برد. سقراط: این نخستین عیب آن گمان است. آلکیبیادس: حق با توست. سقراط: عیب دوم این است که اگر بر ظواهر و احتمالات توجه کنی خواهی دید که گمانت بر خطا است. آلکیبیادس: چگونه؟ سقراط: احتمال قوی بر این است که از خاندانهای اصیل طبایع شریف در وجود آیند. آلکیبیادس: البته. سقراط: احتمال می دهی که طبایع شریف اگر از تربیتی نیکو برخوردار شوند در قابلیت انسانی به کمال می رسند؟ آلکیبیادس: بیگمان. سقراط: پس نخست بگذار پادشاهان اسپارت و ایران را با سیاستمداران خود بسنجیم تا ببینیم در تبار از اینان کمترند یا نه. مگر نشنیده این که شاهان اسپارت از تبار هراکلس و پادشاهان ایران از تخمه هخامنشند و نژاد این هر دو به پرسئوس فرزند زئوس می رسد. آلکیبیادس: درست است، ولی سقراط، من نیز از تبار اریزکس هستم که از نسل زئوس است. سقراط: آلکیبیادس گرامی، نیای من نیز دایدالوس است و دایدالوس از نسل هفایستوس فرزند زئوس است، ولی همه نیاکان آنان تا زئوس مانند خود ایشان پادشاه و پادشاه زاده بودند که بعضی بر آرگوس و لاکدمون فرمان می‌راندند و برخی بر ایران و گاه بر سراسر آسیا، در حالی که ما مردمانی عادی هستیم و پدرانمان نیز جز این نبوده اند. و اگر تو اجداد خود و سالامیس وطن آریساکس یا اگینا وطن نیای بزرگت آیاکوس را در برابر اردشیر پسر خشایار شاه نمایش دهی، بیگمان بر تو خواهند خندید. پس نیک بنگر تا ببینی که ما از حیث تبار و تربیت تا چه پایه از آنان کمتریم. مگر نمیدانی که شاهان اسپارت مردانی را که بر اعمال شاه نظارت دارند بر مراقبت زنان خود میگمارند تا مبادا شاه آینده جز از نژاد هراکلس در وجود آید و شاه ایران در برتری نسبت به دیگر مردمان بر پایه است که هیچ کس ظن آن نمیبرد که ولیعهد را پدر جز او باشد. از این رو زوجه شاه ایران مراقبتی جز بیم و رعب ندارد و همین که فرزند ارشد شاه که وارث تاج و تخت است به جهان می آید جشنی برپا می کنند و پس از آن نیز هر سال در تمام آسیا روز تولد شاه را جشن می گیرند و حالان که از تولد ما به قول آن شاعر کمدی پرداز همسایه نیز با خبر نمی گردد. از آن پس نیز فرزند شاه را با خادمه‌های نالایق نمی سپارند، بلکه بهترین خواجه سرایان دربار را بر او می گمارند و اینان موظفند که علاوه بر تربیت کودک مراقب باشند تا اعضای تن او نیک رشد کنند و راست ببارایند تا کودک از زیبایی تن هیچ کم نداشته باشد و آن خواجه سرایان را همه به دیده احترام می نگرند. همین که فرزند شاه به 7 سالگی رسید، او را به سوارکاران می سپارند تا راه و رسم شکار را فرا گیرد و چون 14 ساله شد، 4 تن که مربیان شاهانه خوانده می شوند، عهده‌دار تربیت او می گردند. یکی از آنان که در دانایی بر همگان برتری دارد، اسرار حکمت زردشت، پسر هرمز و خداپرستی و آیین کشورداری را به او می آموزد و دومی که عادل‌ترین مردمان است او را بر آن می‌دارد که در همه عمر جز راست نگوید. سومین مربی که از خیشتنداری بهره‌ای به کمال دارد به او می آموزد که تن به اسارت هوا و هوس در ندهد